بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. کلام ما در ازدواج با دو سیده در آن واحد بود. در این زمین دو روایت داشتیم. روایت علل به زعم ما سندن صحیح بود، ولو قول مخالف مثل مرحوم آیت الله خویی هم داشتیم که سندن مناقشه کردن، دلالت و فقه الحدیثش رو هم دیروز وارد بحث شدیم. عرض کردیم روی سه کلمه ایستادگی داریم. یکی کلمه من ولد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، دیگه بله این یشق علیها که دیگه مشقت رو توضیح دادیم و گذشت، و نکته سوم هم لا یحلو که ما عرض کردیم حلیت در لسان روایات در مقابل حرمت به کار می رود، حلال بین حرام بین و شبهات بین ذلک. لا یحل وقتی میگیم حلال نیست یعنی حرام هست. خب حالا سوال، پس چرا بزرگان ما به قول مرحوم صاحب حدائق در جلد 23 صفحه 542 میفرمایند هذه المسأله لم يحدث فيها الكلام الا في هذه الاعصار الاخيره و الا فكلام المتقدمين من اصحابنا رضوان الله عليهم والمتاخرين خال من ذكرها والتعرض لها. پس چرا بزرگان اصلا متعرض این مطلب نشدن؟ اینجا رو میخوایم ما برای خودمون یه نتیجه گیری کنیم. دقت کنید بزرگواران، در مسئله ما نحن فی عمدتاً سه قول وجود داره. حالا که ما برداشت خودمون رو از روایت عرض کردیم که عرض بنده این بود به حسب ظاهر استظهار ما اینه که این کار چیه؟ حرامه، ولی هنوز فتوای به حرمت نمیتونیم بدیم، چون ما با اعراض مشهور و با مخالفت مشهور و امثال این آیم کار داریم. لیسیده از حرفای دیگران خود ما باشیم و این روایت انصافا به نظر حقیر ظهور در حرمت داشت، اما حرفای بعدی بماند فعلا. خب ببینیم اقوال موجوده در مسئله عمدتا سه قول هست. قول اول تحریمه. قائلان این قول شاید یکی مرحوم صاحب وسائل باشه، معذرت میخوام، بله صاحب وسائل باشه. نفر دوم مرحوم شیخ جعفر ابن کمال الدین البحرانی باشن، به قول مرحوم صاحب حدائق که این بزرگوار تعبیرشون اینه هذا الحدیث صحیح ولا معارض له، معارض هم نداره. فیجوز ان یخصص به عموم القرآن، عام قرآنی با این روایت میتونه تخصیص بخوره. اشکالش چیه؟ چون علل مبنا ما در علم اصول تخصیص عام قرآنی با خبر رو بگید قائلی. و یکون الجمع بین الشریفتین من ولد الحسن والحسین علیهم السلام فی النکاح حراما. تصریح کرده به قول صاحب حدائق این بزرگوار به حرمت. خب این هم یک بزرگوار دیگری که تصریح به حرمت کرده. نفر بعد مولا محمد جعفر اصفهانی مشهور به کرباسی صاحب حواشی بر کتاب کفایه. اینا رو صاحب حدائق نقل میکنه. ولی شیخ سلیمان بهرانی چی؟ ایشون میگه چون در مسئله اصولیه تخصیص کتاب به خبر واحد توقف دارم، ایشان دیگه اینجا حکم به حرمت بگید نکرده. چرا؟ با توجه به اون مبنای اصولی که آیا تخصیص کتاب به خبر واحد فقه یا خبر واحد صحیح فرقی نمی کنه، جائزه یا جائز نیست. و ولا کلام فی شدت المرجوحیه و شدت الکراهه، اینم یکی از این دو. خب پس حالا شدت کراهت رو که ایشون قائل شده، پس ما چه کار کنیم؟ طبعا اگر بخوایم احتیاط عملی کنیم، یکی از این دو خانم رو باید عملا چه کار کنیم؟ طلاق بدیم. حالا اینجا بنده عرایضی دارم، فعلا اقوال رو دارم میگم، بعد در مقام عمل چه کار باید بکنیم اشاره میکنم. اینا رو اشاره کردم که همه رو میخوام بحث کنم، فعلا حکم تحریمی شد. باز ایشان میگن مرحوم آسد عبدالله نوه سید نعمت الله شوشتری در عجوبت المسائل الجبلیه، ایشان هم همین مطلب رو قائل شدن. روشنه؟ اما شیخ خور چی گفتن؟ شیخ خور یه حرفی زدن، گفتن آقا قد ورد حصر المحرمات فی النکاح و اباحت ما اداها فی القرآن. قرآن آمده موارد نکاح محرم رو چکار کرده؟ بگید، بیان کرده. با مادر، با خواهر، با مادر خانم و امثال اینها جا. بله، خب آمده گفته که ما ادای این طبعا چیه؟ و اهل لکم ما وراء ذلک. احسن، در مقام بیان بوده اولا، در مقام اعداد و شمارش موارد و به تعبیر ایشان حصر بوده ثانیا، ثالثا گفته اهل لکم ما وراء این. خب جان، اگر گفته اهل لکم ما وراء این، خب بعد شما دیگه چجوری میخواید با این روایت استفاده کنید به حرمت؟ ول حدیثو، خب و اباحت ما اداها فی القرآن ول حدیث و هازا یمکن ان ی... خب بعد چکارش کنیم پس؟ این روایت رو چکارش کنیم؟ آها، مرحوم شیخور از این کارا زیاد کردن، از این حمل ها میفرمایند شاید مراد از این دو علویه، دو علویه بوده که چی بودن؟ خواهر بودن. حملش به نظر ما حمل قشنگی نیست. چرا؟ چون دیگه خصوصیتی در علویه بودن نداشته. لا یحلو اگر به معنای کراهت باشه، به معنای بگید حرمت باشه، خب دیگه فقط چرا به علویه؟ اگر بله، اگر دو خواهر باشه دیگه فرقی نمی کنه. روشنه؟ بله، اصل القیود احترازیته. لذا خب یکی. احتمال دوم، ایشون میگه او علی الکراهه مع الجور علیهما او علی احداهما فی القسم، یا اینکه ستم کنه بر هر دو یا بر یکیشون در تقسیم مزاجعت و همبستری. مثلا دو تا خانم داشته باشه و یکی از این دوتا رو خیلی دیر منزلش بره، شب خوابی و امثال اینها. چرا؟ لتعلیلهی انهو یشق علا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد الموت و ذالک به حسب تینت البشریت فی النساء ولم یذکر انهو یعزیها. من تعجب میکنم این تعبیر رو. یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از شهادتشون که الان هست، حضرت سخت براشون به حسب تینت بشریه در نسا ولم یذکر انه یعزیها. چه کلامیه؟ یعنی حضرت صدیقه طاهره آزار نمی بینن، ایذا ندارن، اما به حسب طینت بشریه‌ای که دارم براشون سخت میاد. جان؟ آره مثلا اصلا در حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه یه حرف ها معنا داره. کسی که رضای او رضا الله است، سخط او سخط الله است، وجه الله ان این خاندان، عین الله ان، اذن الله ان، اصلا آنی مسائل بشریه در افکار اونها و در حالات بله از لوازم بشریت جسمانی استفاده میکنن. قل انما انا بشر مثلكم، بشره دارم مثل شما، اما یوحا الی، او اصلا روحی که در این آس روح دیگر است. لذا بنده با این قسمت از کلام این بزرگوار همراهی نمی کنم. بعد ایشون میگه پس مشقت اعمه ولم، اینجا شو من بیشتر با سختم آمد، ولم یذکر انه یشق علی رسول الله و الائمه صلوات الله علیهم اجمعین. گفته بر حضرت زهرا شاقه، نگفته بر رسول الله و اهل بیت. پس لذا معلوم میشه به اعتبار خصوصیات زنان بودن حضرت هست و نه مسائل کذایی. این بدتر دیگه جان، خیلی حرف عجیبیه. خب و ذالک لا یدل علی التحریم مع ما تقدم و مع القرینه. خب این تعابیر رو بعضی از صاحب وسائل نقل کردن، صاحب حدائق میگه ما که گشتیم این تعابیر رو در وسائلی که در اختیارمون بود پیدا نکردیم. حالا اونهایی که نقل کردن از چه نسخه ای بوده و چگونه بوده نمیدانه. این هم یه نکته. بعد صاحب حدائق چون خودش قائل به چی شد؟ حرمت شد دیگه، داره یارکشی میکنه. اینی هم که صاحب وسائل رو بعضی نسبت دادن که اینو قائل نیست، ایشون میگه که ما که همچه عبارتهای پیدا نکردیم. بعد صاحب حدائق یه نفر دیگه از کسانی رو که یار کشی میکنه میگه اصلا خود مرحوم صدوقه، اصلا خود مرحوم صدوق هم به نظر ما قائل به حرمتن. از کجا؟ مگه صدوق تو علل و شرایع اینو نفرمودن این روایتو؟ بله؟ بله. خب متعرض قدح این روایت نشده، قدحش نکرد دیگه. و بناشونم بر این بوده روایاتی رو که قدح نمی کردن یعنی مورد تصدیقشون بوده. اگر یادتون باشه مخصوصا در کتب فقهیشون همون متن روایات رو می آوردن و نقل می کردن. پس وقتی متعرض قدحش نشده یعنی خود صدوق هم همین را قبول دارد و قائل به مضمونش بگید هست. یه سوال می کنم من از صاحب حدائق، دو تا سوال یعنی در واقع دارم. سوال اولم اینه آقای صاحب حدائق، شما از کجا متوجه شدید که لایحلی که صدوق نقل کرده ازش برداشت و حرمت کرده؟ این ظهور برای شما شکل گرفته، ظهور کلمه لایحل در حرمت، از کجا معلوم برای صدوق لایحل ظهور در حرمت داشته باشه؟ شاید لایحل با این کلمه یشق علیها نیعزیها با او برداشته که تو ذهن صدوقه، شایدشون قائل به حرمت نبوده. بله مفاد این حدیث رو ما میگیم حد اکثر قبول دارد، اما استظهارش چیه معلوم نیست. پس نگید که مرحوم صدوق قائل به مضمون هست و مضمون طبعا حکم به حرمت نه معلوم نیست باشه. خب سوال، کی گفته که باز حالا که متعرض قدح این روایت نشده محتوا رو پس معلوم میشه چه قبول دارد؟ حالا برداشتش هرچی باشد، این سوالیه که شما میگید چون متعرض قدح نشده محتوا رو قبول داره. یک بحث زیبایی میکنه اینجا صاحب حدائق، دیگه من متعرض نمیشم، فقط ارجاع میدم شما رو. خیلی قشنگه انصافا چقدر غور کردن اینها در این روایات و کتب روایی ما. مواردی رو ایشون نقل میکنه که مرحوم شیخ صدوق که در کتاب علل الشرایع، در کتاب فقیه و در کتاب الغیبه مواردی هست که روایاتی رو میاره که وقتی مفادش و قبول نداره تصریح به قدح میکند. یعنی معلوم میشه مشی مرحوم صدوق ای بوده جایی که قبول نداره تصریح به قدح میکند. پس اگر جایی دیگه تصریح نکند معلوم میشه مفاد رو چیه؟ قبول داره. به تعبیر حقیر ظاهرن این کبرای کلی که مرحوم صاحب حدائق به کلام مرحوم صدوق نسبت میده حرف بی ربطی نیست. انما الکلام حقیر در بحث مناقشه صغروی است که حالا که صدوق این مفاد رو قبول داره برداشتش از این مفاد چیه؟ اول کلام است. مراجعه کنید خیلی زیبا موارد متعددی ایشان نقل میکنه صاحب حدائق که در این سه کتاب علل، فقیه و کتاب الغیبه ایشان جاهایی که مخالفه اظهار نظر میکنه. پس هر خبری که مخالفت نمیکنه در نزد این بزرگوار چیه؟ ثابتت و صحیه. این هم از مرحوم صدوق. صاحب حدائق یه مقدار پا رو فراتر میگذارن، میگن اصلا ظاهر کلام شیخ طوسی هم پذیرفتن این خبر و مفاد این خبر است. عجب، شیخ طوسی از کجا؟ ایشون میگه خب شما کتاب عده رو که دیدید دیگه تو بحث حجیت خبر واحد و اول استبصار هم باز همین قاعده رو مرحوم شیخ طوسی بیان کردن. چی فرمودن؟ ایشان فرمودن اگر خبری متواتر نباشد یا قرائنی که سبب الحاق اون خبر به تواتر باشه به همراه خبر وجود نداشته باشد، که ما اصطلاحاً میگیم محفوف به قرائن قطعیه داله بر صدور، اگر خبر متواتر یا محفوف بگید نباشد، یعنی خبر چی باشه؟ واحد باشه، مثل خبر ما نحن فی. اگر خبری واحد باشه ایشان فرمودن یجوز العمل به اذا لم یعارضه خبر آخر ولم یعلم فتوى الاصحاب بخلافه. صاحب حدائق میگه شیخ طوسی رحمت الله علی فرمودن که اگر خبری بود، خبر واحد اصطلاحی ما، خبر معارض نداشت، فتوای اصحاب به خلافش هم نبود، این خبر برای ما میشه چی؟ بگید حجه. خب یجوز العمل به، یجوز الاخذ به. خب اینجا خبر واحده، معارض هم که فرض اینه در کار نیست، اصلا در هیچ خبر دیگه به این مفاد پرداخته نشده. دو تا خبر داریم که بحث کردیم، یکی از شیخ در تهذیب، یکی هم از صدوق در علل، که دیدید هر دو مضمونن یکی هن. خب معارض هم نداره و طبعا پس فتوای شیخ طوسی هم ظاهرش اینه که این خبر رو پذیرفته. بنده عرض میکنم به صاحب حدائق، خب این قید اخیر چی؟ فتوای به خلاف چی؟ آه، صاحب حدائق جواب خواهد داد، میگه فتوای به خلاف نه، درسته فتوای به وفاق نداشتن اما فتوای به خلاف هم نداشتن، یعنی اصلا گو این که متعرض این مسئله نشدن. متوجه میشید؟ متعرضش نشدن. آره، بنده عرض میکنم اما سوال عملا چی؟ فتوا گاهی فتوای قولی است، گاهی عملیه دیگه. آیا عملا مرتکب نمی شدن؟ عملشو باید احراز کنی. آیا قبل از زمان شیخ طوسی و تا زمان شیخ طوسی علماء ما و متدینینی که از علماء نظر می گرفتن این کار رو انجام می دادن یا انجام نمی دادن. اینو باید بررسی کرد. جان؟ نه، من با حجیت خود عمل نگفتم، گفتم اگر فقیهی عمل کنه خب این عملش بر اساس فتواش بوده دیگه. متشرعه هم اگر عمل میکردن، نخواستم خودش رو بگم حجت، احراز میکنیم از عمل فتوارا، فتوا رو میخواستم به دست بیارم. کی؟ در این مسائل به این درجه از اهمیت یقینا بله، بله در مسائل آداب و سنن و اینها نه، خیلی از وقتا میگه اصلا رعایت نکنن، ولی در یک مسئله به این درجه از اهمیت، ازدواج با دو علویه که اگر حرام باشه بعد مزاجعتشون حرام، مسئله کذاب و اینها، یقینا فقها و اینها از باب فتوا اگر عمل میکردن میکردن دیگه، العیاذ بالله از باب بیمبالاتی که نبوده دیگه. یعنی میخوام بگم، معذرت میخوام، نمیخوام بگم خود عمل به ما هو حجته، میخوام از عمل احراز کنم و کشف کنم چی رو؟ فتوا رو. حالا اینو باید یک بررسی و تحقیق میدانی کرد. ولی ما چون باز خیلی این جهتم برامون ملاک نیست دیگه، کاری به این که حالا شیخ توسی چه می شود نداریم. بعد صاحب حدائق در آخرش میگن این خبر بنابر مبنای من که سندن درسته. چرا مبنای من؟ چون من خیلی سعه قائلم در حجیت روایات و الی آخر، بنابر مبنای اصطلاحی دیگران هم سند صدوق درسته. یعنی صاحب حدائق توجه داشته که سند شیخ طوسی یه مقدار مشکل داره، میگه اما سند صدوق که درسته دیگه. خب پس دیگه چه مشکلی داریم ما؟ خب بریم، لایه لو ظهور در تحریم داره، تأکیدش با یشق و علیهاست، چیزی که یشق و علیها یعزیها، دیروز اشاره کردم، ایزاؤها محرمون بل اتفاق، لأنه ایزاؤن لرسول الله بالخبر المتفق علی بین الخاصت والعام. خب این قلت و قلتم که دیروز گفتیم از این فرازش میگذریم. این قلتی بود که لایه لو گاهی استعمال در کراهت میشود. پس چه میگویید؟ ایشان گفتن با قرینه که مانعی نداره استعمال در کراهت بشه، ولی ما کلاممون اینه که قرینه صارفه ای وجود نداشته باشد. آقا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، اینم که دیروز بیانش کردیم و گذشت. خب جان، امام صادق علیه السلام، بله بله، میشه کراهت دیگه، حرمت نیست، میشه کراهت. جائز هست، اما خیلی از جوازها هستم که مکروه هم دیگه. حلال مکروه ما نداریم، خوردن پنیر در روز در غیر اول ماه بدون گردو حلاله، اما حلال چیه؟ مکروه دیگه. حالا او رو الان میخوام، همین الان میخوام بحثش کنم. خب حالا که یشقو، حالا بنده جنبندی رو بگم، جنبندی بنده اینه که آقایون، میخواستم حرفای دیگه بزنم ولی مثلا فرض کنید که اومات آیات و اهل لکم ماورا ازالکم سوره مبارکه نساء آیه 24، یه حالا اینم بگم اشکال نداره، صاحب حدائق به این عمومات هم توجه داشته. آخه گیر فنی اینه که ایشون با حفظ همه اینها اینقدر تأکید داره، عمومات رو ایشون به خودش انقلت میکنه در صفحه 556 در این جلد، میگه که آقا عمومات داریم، اهل لکم ماورا ازالکم سوره مبارکه نساء آیه 24، همه ماورا ازالکم دیگه چیه؟ بگید حلاله. به قول ایشون در مقام حسرم بود موارد ممنوعه رو بیان کرد، گفت ماوراء ذلک دیگه همش حلاله دیگه. انکحل ایاما منکم سوره مبارکه نور آیه 32. البته این انکحل ایاما منکم عمومیت و اطلاقش خوبی که قابل تخصیصه. انکحل ایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. درست شد یا نه؟ خب بله، انکحل ایاما منکم، ایاما یعنی ازدواج نکرده های از بین خودتون، و الصالحین من عبادکم و امائکم، اینا رو بچه ها رو افراد رو با همدیگه چکار کنید؟ ازدواج بدید. این که ازدواج بدید، خب حالا چجوری ازدواج بدید؟ حقیر عرض میکنم آیه صاحب حدائق، اینا اصلا خوب بود اینجا متعرض نمیشدید. نه این که متعرض بشید بعد بگید ما جواب داریم. چرا؟ به خاطر که این اصلا از این حیث در مقام بیان نیست. لذا سومین عمومی که میاره ایشون، فنکحو ما طاب لکم من النساء، در سوره مبارکه نساء آیه 3. بابا من تعجب میکنم از صاحب حدائق، میگه فنکحو ما طاب لکم من النساء، اون نسایی که برای شما ازدواج با اونها طیب و درسته. خب لقائل ان یقول که ما نحن فی از مصادیق ما تابه نیست. لذا پس اینم خیلی عمومی نیست که مقابل حرف من صاحب حدائق باشه، ولی که ایشون این عمومات رو در مقابل حرف خودش به عنوان ان قلت آورده. یعنی من میخوام بگم تکلیف این دوتای بعدی که خود به خود روشنه و صاحب حدائق میتونست بگه که اصلا اینا ربطی به مخالفت با حکم من نداره. بعد میگه آقا عمومات سنت هم که داریم، عمومات سنت اینا همه میشن مخالف این خبر. اگر بگیم که و هو قاصر عن معارضتها، پس این یک خبر معارضه با همه این عمومات نمیتونه بکنه، والعمل علیها ارجح والقول بها اولا. پس ما باید به کدوما اخذ کنیم؟ به این عمومات کتاب و سنت. ایشون جواب میده، همون جواب کلیش، میگه آقا یا علل مبنا شما خبر صحیح میگید مخصص عمومات قرآن و سنت واقع میشود، یا میگید واقع نمیشود. اتفاقا ما نگاه میکنیم اجلاء اصحاب و معظم اصحاب قدیمن و حدیثن قائلن به تخصیص عمومات کتاب و سنت و تقیید مطلقات کتاب و سنت با خبر صحیح. تعدد او اتحد، چه میخواد اون خبر صحیح متعدد باشه مخصص و مقید، چه میخواد یه دونه باشه. آیون آمدن اینو گفتن. بعد باز شروع میکنه، اینجاش لذت بخشه، شروع میکنه در صفحه 557 ذکر مواردی که عام قرآن یا سنت با خبر واحد صحیح چی شده آقایان؟ تخصیص و تقیید خورده. اینا برای توسعه دائره تسلط فقهی و موارد فقهی خیلی خوبه. مراجعه کنید باز شمای دوستان، من دیگه وقت بحث رو به این نمیگیرم، چون من عرض کردم همش دنبال اون مشق استنباطیم و الی آخر، ولی خب توجه به این نکات، نکات قشنگیست. اینم باز مراجعه کنید، ایشون مواردی رو ذکر میکنه. خب بعد وقت اون چشم، ما عرض میکنیم به صاحب حدائق، اولا آیه صاحب حدائق بعضی از این عموماتی که شما گفتید اصلا مقابل قول شما نیست، همینجور که اشاره کردم. اما کار اینه، خب درسته که بزرگان گفتن تخصیص عام قرآنی و سنت با خبر واحد جایزه، اما همه جا تخصیصش جایزه؟ اگر در مقام حصر باشد و بگه اهل لکم ما وراء ذلکم، آخه از این تصریح چی بهتر؟ همین رو میخوام بگم، وقتی قرآن میگه دیگه آقا ما سوای ای همش حلال. انصافا اگرم قائل باشیم که هستیم که خبر واحد عام قرآنی را تخصیص میزند، در ما سوای این موارده، یعنی بیاد به این صراحت بگه که آقا هر چی دیگه غیر این بود چیه؟ حلال، بعدن امام علیه السلام بیان بگن راستی، یکی دیگه‌ش هم حرامه. این با شأن قرآن نمی سازد. بله اون اهمی الان میخوام بگم.
سیاق اینجا آبی از
تحصیل آفرین. چرا هست به نظر ما؟ چرا؟ چرا؟
سیاق مثلا یه جایی یه لفظی هست که مثلا میگیم زکور در عبای از
نگاه کنید، اگه میگفت میدونم چی میخواید بگید، اگه میگفت اهل الله البی، خب اطلاق داره، بعدن میتونه هم خود قرآن هم روایات 10 تا مقید براش بیاره، یا برای عموماتش 10 تا مخصص بیارن. اگه همین جور بود لیسیده بود، اما اگر اومده چارچوب رو بسته،
من الان بستش اومده گفته که به غیر از این 5 تا بقیه چیزا براتون حلاله، در آینده که نسل فاطمیین زیاد شده، تعدادشون زیاد شده، موقع زمان نزول آیات فاطمی نبوده، علوی نبوده،
یعنی میخواد بگید صالبه بنت فای موضوعه. خب مگر گرفتم مگر احکام شرع الان نهج قضایای خارجی است؟ بر اساس قضایای حقیقی است.
من میخوام بگم مورد ابتلاء عباد نبوده که بیان میاد براش 10 سال بعد، 2 دهه بعد، سال 180 هجری موضوع پیدا کرده، بعد حضرت صادق سلام الله علیه اومدن یک مورد دیگه
اشکالی نداره. اشکال نداره. نه، ولی من میخوام عرض کنم اینجا دیگه جایی این که بگه اهل ما ورا لکم ما ورا ذالکم جان نبود. خب همین رو به همین مثل چطور سایر موارد این کار رو کرده؟
نه مثلا میگم الان
مثلا میگم چه اشکالی داره؟ آیه رو بخونید بی زحمت. آیه رو بخونید. نه خب بخونید، هم طولانی بودن برکت داره، سریع بخونیدش. مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، بنات دختر برادر، اخت، دختر خواهر، مادر رضایی، خواهر رضایی، مادر خانوم، ربیبه. حالا که قید فی اجورکم میگیم قید غالبی است، بعدی شد بعد از ربائب
این توضیح داده، ربائب کم اللاتی که حجورتون من نساء کم اللاتی دخلتون به هنن
شد 11 تا. آه حلائل و ابنای کم، زن پدر ایم شد 13.
بعد آیه بعدی، بل محسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما
وراء. بدون عقد، بدون عقد، زن بدون عقد، خب که معلومه دیگه، اوکی هیچ چی دیگه. بعد گفتن خب خب حالا اینجا ببینید این همه مواد
سال 11 هجری که این آیه مثلا دیگه تهش نازل شده باشه، سال آخر نازل شده باشه، چند تا فاطمی توی وضعیت عربی دو
نه نگاه کنید درسته، ولی اولا که قضایای قرآن نهجش نهج قضایای شرطیه، حقیقیه، قانونیه. خب پس نیاد ببنده جلوشو. حالا عرض بنده اینه، یک، با توجه به حصری که آیه کرده که این ظهور داره در این که دیگه ماسوای این حرام نیست، این یک. دو، اعراض اصحاب از عمل و اخذ به این روایت، این برای ما خیلی مهمه، خصوصا قدما که قریب جان نه اعراض به این که فتوای به حرمت ندادن، نه ای که خب ای که از اگر لوکانه لبانه، اگر بود معلوم انصافا محل ابتلا بوده و بسیار مهمم بوده، اگر حرام بود یقینا معلوم می شد، ای که دیگه انصافا کم لطفیه دیگه. بله در اون هست، بله در نه، اگر به قول شما بحث حیض چطور به این واضحی بیان شده، از سنه حیضشون اختلافش به این صراحت بیان شده، بعد اصل ازدواجشون اگر حرام بود یعنی معلوم نمیشد، لذا معلومه. بنده عرض میکنم با توجه به اعراض اصحاب از فتوا دادن به حرمت بر اساس این روایت و همچنین با توجه به اون حصری که آیه کرده، ولو ملاحظات شما رو توجه دارم، اما ملاحظات شما خیلی اطمینان برای ما ایجاد نمی کنه.
دست کم من بگم اثبات نمی کنه حرمت رو، ولی صرفا این جواب رو هم شاید
نمی... آره بد نیست. به نظر میرسه فتوای دادن به حرمت کار سختی باشد. بله لو کنا نحن و نستفید من هذه الروایه حرمت بود. خب ما بنابراین طبعا لبزرگان در مقام فتوا قائل به چی میشیم؟ قائل به کراهت میشیم. اما خب سوال، حالا کسانی که قائل به حرمتن، دو تا سوال باقی میمونه. یک، این عقداشون چی میشود؟ بله عقدایی که بستن. خب طبعا باید بگیم که عقد صحیحه یا باطل. دو، اگر باطله کدام عقد باطل است و چه باید بکنه؟ انشالله برای فردا ولله.